با سلام و عصر همتون بخیر، شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. میگیم 5 بعد از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری امان‌الله امیرزاده در بخش تکنیک و سایر همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه خبرها و گزارش‌ها را از افغانستان و جهان برایتان داریم و در صدر مطالب خبری از دیدار رئیس جمهور کرزی با سناتوران آمریکایی و همچنان عکس‌العمل شدید شورای ملی افغانستان از ادامه حملات پاکستان بر خاک افغانستان خواهید شنید. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی را فراموش نکنید. پیش از همه در سرویس خبری این ساعت از تحولات منطقه و جهان می‌شنوید که اردوی پاکستان از راه اندازی یک تهاجم جدید در نزدیکی سرحد افغانستان خبر می‌دهد و وزیر خارجه روسیه گفته جلسه شورای ناتو و روسیه جریان دارد اما چنان پیشرفت‌هایی که توقع آن می‌رفت صورت نگرفته است. مشروع خبرهای جهان تا لحظات بعد با سلطان محمد سرور. نخست خبرهای افغانستان را بشنویم که فرشته ندا پیشکش می‌کند.
رئیس جمهور کرزی با هیئت مجلس سنای آمریکا بر ریاست سناتور جان مکن دیدار و گفتگو کرد. وزارت امور داخله افغانستان میگوید دو سردسته تروریستان در ولایت کابل کشته شدند. مشروع اخبار. رئیس جمهور کرزی شام دیروز با هیئت مجلس سنای آمریکا بر ریاست سناتور جان مکن دیدار و گفتگو کرد. در خبرنامه‌ای که از سوی ریاست جمهوری افغانستان در این ارتباط به نشر رسیده گفته شده است، در این دیدار در کنار بحث روی روابط دو جانبه در مورد همکاری‌های استراتژیک میان افغانستان و آمریکا نیز صحبت‌های صورت گرفت. در اعلامیه گفته شده است این هیئت بر ادامه همکاری‌های آمریکا در بخش تامین صلح و ثبات و پروسه انتقال مسئولیت‌ها به نیروهای افغان تاکید کرده است. مقامات در ولایت تخار میگویند قمندان امنی ولسوالی دشت قلعه این ولایت با دو تن از همکارانشان به جرم دست داشتن در قاچاق مواد مخدر به حبس محکوم شدند. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر میگوید که این اشخاص به تازگی به 20 سال حبس محکوم شدند. این در حال است که پیش از این اتهامات قاچاق مواد مخدر به شمار دیگری از مقام‌های افغان نیز وارد شده است. وزارت امور داخله افغانستان میگوید دو سردسته تروریستان در ولایت کابل کشته شدند. وزارت داخله افغانستان با بخش خبرنامه‌ای گفته است که ملا کتور و ملا فضل رحیم به تازگی در ولسوالی موساخیل کابل کشته شدند. گفته شده است این دو فرد از طراحان اصلی حملات تروریستی در کابل بودند. و خبر اخیر این که آیسف از لادرک شدن یک سربازش در جنوب افغانستان خبر داده است. در یک خبرنامه آیسف گفته شده است که تلاش ها برای جستجوی این سرباز آغاز شده است. در مورد هویت این سرباز چیزی گفته نشده است و این هم نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی. یک دلار آمریکایی 47 افغانی و 95 پول، یک یورو واحد پول اروپا 69 افغانی و 70 پول، یک پوند 76 افغانی و 80 پول، یک ریال سعودی 12 افغانی و 80 پول، 1000 تومان ایرانی 40 افغانی و 30 پول و 1000 کلدار پاکستانی 558 افغانی. این بود اخبار داخلی افغانستان. اخبار جهان را از همکارم سلطان سرور می شنوید.
مقامات پاکستان امروز گفتند اردوی این کشور یک تهاجم جدید را در منطقه کرم در نزدیکی سرحدات افغانستان برا انداخته است. آنها میگویند این عملیات به هدف دور کردن تحریک طالبان پاکستان از منطقه راه اندازی شده است. لوا مشر عصمت علی، یک افسر ارشد بخش رسانه‌های اردوی پاکستان، به رادیو مشال گفت: عملیات در برخی از مناطق کرم آغاز شده و در بخش‌های دیگر آغاز می شود. این عملیات بسیار بزرگ است. این تهاجم مانند یورش است که در ولسوالی ملکند انجام شد. این عملیات به هدف دور کردن شورشیان از منطقه را اندازی می شود. مقامات امنیتی پاکستان میگویند هزاران خانواده از بیم ناآرامی‌های روز افزون در کرم ایجنسی منطقه را ترک گفتند. دره کرم در امتداد سرحدات افغانستان و پاکستان موقعیت دارد و شاهد فعالیت‌های شبه نظامیانه میباشد که در هر دو طرف سرحد عملیات میکنند. گزارش ها می رسانند تانک های اردوی سوریه امروز از شهر حما عقب نشینی کردند. باشندگان این شهر گفتند تانک ها و موترهای زره پوش بعد از اینکه به این شهر دارای 650 هزار نفوس نزدیک شدند و ده ها نفر را بازداشت کردند، مسیر خود را تغییر داده به سمت شمال رفتند. حرکت اردو به سوی شهر حما بعد از آن به وقوع پیوست که این شهر روز جمعه گذشته شاهد بزرگترین تظاهرات علیه رژیم بشار الاسد بود. در این حال فعالان سیاسی و باشندگان یک ناحیه پایتخت دمشق که شاهد تظاهرات علیه رژیم بود گفتند که پلیس دو نفر از مظاهرچیان را دیروز به ضرب گلوله از پا درآورد. وزیر خارجه روسیه میگوید جلسه شورای ناتو و روسیه جریان دارد، ولی چنان پیشرفت‌هایی که توقع آن می‌رفت صورت نگرفته، چون جانبین در مورد نقش ناتو در لیبیا و پلان آمریکا درباره تأسیس سیستم دفاعی راکت در اروپا با هم اختلاف نظر دارند. نمایندگان 28 کشور عضو ناتو و روسیه در این گفتگوها در شهر تفریحی سوچی اشتراک دارند و مسکو می‌خواهد اطمینان حاصل کند که سیستم دفاعی راکت روسیه را هدف قرار نمی‌دهد. در این حال رئیس جمهور روسیه دمیتری مدودف و رئیس جمهور آفریقای جنوبی یعقوب زوما یک پلان صلح در لیبیا را در حاشیه این گردهمایی بررسی می‌کنند. روسیه از رأی دادن به فیصله سازمان ملل متحد مبنی بر مداخله نظامی برای حمایت غیر نظامیان در برابر هجوم نیروهای قذافی در لیبیا خودداری کرده است. زوما و مدودف هر دو عملیات ناتو در لیبیا را مورد انتقاد قرار دادند. شورشیان لیبیا امروز گفتند که یک هجوم جدید را برای نگون ساختن رژیم قذافی روی دست دارند. بعد از اینکه رادکو ملادیچ، قماندان سابق سربیان بوسنیا، جلسه امروزی محکمه بین المللی جنایات جنگی را چندین بار قطع نمود، قاضی حکم کرد که او از تالار خارج ساخته شود. ملادیچ که وکیلان مدافع تعیین شده برای وی از سوی محکمه را نمیپذیرد، نخواست که دفاعیه خود را در برابر اتهامات در جلسه امروز درج کند. رادکو ملادیچ که 69 سال عمر دارد، به ارتکاب جنایات جنگی در جنگ سالهای 1990 در بوسنیا متهم است. او متهم است که 8000 نفر از مردان و پسران مسلمانان را در شهر سربرنیتسا قتل عام کرده است. قاضی محکمه الفونس اوری که چندین بار سخنانش از سوی ملادیچ قطع شد و از ملادیچ خواست که خاموش باشد گفت: آقای ملادیچ، محکمه حکم میکند که شما از تالار خارج شوید. محکمه سپس دفاعیه ملادیچ را که در برابر 11 مورد اتهام به شمول قتل عام ادعای براءت می کند به نیابت او درج کرد. نامبرده که از مدت 16 سال زیر تعقیب بود و در ماه می گذشته دستگیر شد، اتهامات وارده را نفرت انگیز و غول پیکر خوانده رد می کند. و خانم ینگ لوک شیناواترا امروز تشکیل یک ائتلاف 5 حزبی را در تایلند اعلان کرد که 60% کرسی‌های پارلمان را از آن خود خواهد ساخت. این اقدام بعد از آن اتخاذ می‌شود که حزب خانم شیناواترا با یک پیروزی بزرگ در انتخابات دیروز دست یافت. پایان اخبار.
پنج و هشت دقیقه به وقت کابل و 2:38 دقیقه به وقت پراگ اروپای مرکزی. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و در ادامه این برنامه خبری. آمریکا و افغانستان روی نقش پاکستان در روند صلح افغانستان تاکید کردند. اعلامیه امروز توسط ولسی جرگه علیه حملات راکتی پاکستان بالای افغانستان صادر شد.
در صورت دوام حملات و تجاوز نظامی پاکستان، حکومت افغانستان مکلف است اقدامات جدیدتری را در حد اقدام متقابل نظامی و قطع روابط و دیپلماتیک روی دست گیرد.
طالبان پاکستانی یک انتحار کننده را بالای طالبان افغان فروختند. در حدود 30 تن از طالبان مسلح در ولایت ننگرهار کشته شدند. سخنگوی والی:
اکثریت آنها مخالفین مسلح خارجی و در آن مخالفین مسلح افغانی نیز شامل است.
بامیان از نخستین ولایت است که مسئولیت‌های امنیتی آن به نیروهای افغان سپرده خواهد شد. شمار از خبرنگاران در افغانستان از عدم مسئولیت کاری و نقض حقوقشان شکایت دارند. در برنامه زن و زندگی این هفته درباره مرستون کابل هم گزارش داریم. یکی از زنان در آنجا میگوید:
4 طفل دارم، دیگه تا که اینجا اومدیم زندگی ما خوب است. فرش داده، ظرف داده، دیگه پول نخت میده برام. 5000 پای نفر هستیم.
این برنامه را در نیمه دوم فراموش نکنید. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. امریکا و افغانستان روی نقش پاکستان در روند صلح افغانستان تاکید کردند. رئیس جمهور کرزی در دیدار با شماره از سناتوران امریکایی گفته که نقش پاکستان در پروسه صلح افغانستان مهم است. جان مکن در رأس هیئت سناتوران امریکایی قرار دارد که دیشب با رئیس جمهور کرزی دیدار کردند. احمد جعفر احمدی را از استودیوی کابل امی حال با خود داریم. جعفر، خودت و سایر همکارها با مقامات ریاست جمهوری افغانستان صحبت‌های داشتین. اونا در مورد گفتگوهای دیروز حامد کرزی با سناتورای امریکایی چی معلومات بیشتر دادند؟
سلام به خودت و شنونده ها. نیمی به گفته مقام های ریاست جمهوری افغانستان، بحث های هیئت از مجلس سنای امریکا با رئیس جمهور کرزی را مسائل مهم تشکیل می داد. در صحبتی که با وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور کرزی داشتیم، به گفته آقای عمر مسئله روابط افغانستان و امریکا، نقش پاکستان در تأمین صلح و ثبات در افغانستان، پروسه واگذاری مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان و مسئله ایجاد روابط دراز مدت استراتژیک بین افغانستان و ایالات متحده امریکا از موضوعات بود که شام دیروز بین رئیس جمهور کرزی و هیئت مجلس سنای امریکا با ریاست جان مکین رویش صحبت‌های همه جانبه صورت گرفت. به گفته سخنگوی رئیس جمهور کرزی، دو طرف خواستند تا پاکستان در پروسه صلح افغانستان دخیل ساخته شود و پاکستان در این راستا گام‌های عملی بردارد. بیشتر در این مورد از وحید عمر میشنویم.
مهم و مسائل بندی خبری وصفی پاقا جمله که
در رابطه با مسائل مهم صحبت شد. بر علاوه این که درباره روند صلح گفتگو صورت گرفت، هر دو طرف و این تأکید کردند که نقش پاکستان در روند صلح بسیار مهم است. آنان گفتند پاکستان باید به طور جدی در روند صلح دخیل باشد و گام‌های عملی بردارد. درباره انتقال مسئولیت‌های امنیتی نیز صحبت شد. رئیس جمهور کرزی گفت که روند صلح به زودی شروع می‌شود و از آمریکا خواست با وعده‌ای که در خصوص عملی شدن این روند کرده استفاده باشد و کمکی را که وعده داده انجام دهد.
به گفته سخنگوی رئیس جمهور کرزی، رئیس جمهور افغانستان در صحبتش با ای هیئت مجلس سنای امریکا گفته که پروسه انتقال مسئولیت ها از نیروهای خارجی به سربازای افغان باید عملی شود و ای برنامه برگشت ناپذیر است. به گفته رئیس جمهور، در حالی که شماری از کارشناسا به خاطر آنچه درست تقویت و تجهیز نبودن نیروهای امنیتی افغان و حملات روزافزون مخالفان میخوانند، شرایط موجود را برای تطبیق برنامه انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان مساعد نمی دانند. اما رئیس جمهور در صحبتش با هیئت از مجلس سنای امریکا گفته که نیروهای افغان به طور کامل آماده هستند تا این مسئولیت ها را به عهده بگیرند و در دفاع مستقلان از کشورشان گام بردارند. نیمی سوال داری؟
خب جعفر، در اواخر تفاهم‌نامه استراتژیک میان افغانستان و پاکستان، میان افغانستان و امریکا با معذرت، برخی از نگرانی‌های را در سطح منطقه به میان آورد. در هر صورتش گفته میشه که هیئت به خاطر بحث روی همکاری‌های استراتژیک بین افغانستان و امریکا به کابل خط آمد. آیا مقامات ریاست جمهوری افغانستان در این مورد هم کدام جزئیات دادن؟
بله، پیشرفت ها در زمینه ایجاد همکاری های دراز مدت استراتژیک بین افغانستان و ایالات متحده امریکا یکی دیگر از مسائل بوده که بین رئیس جمهور کرزی و هیئت از مجلس سنای امریکا به بررسی گرفته شده و قسمی که خودت هم گفتی، قرار است در هفته جاری یک هیئت از امریکا به هدف اجرای مذاکرات با مقام های افغان در این مورد وارد کابل شود. قسمی که پیشتر گفتم، به گفته ریاست جمهوری افغانستان، آقای کرزی و ای هیئت مجلس سنای امریکا راجع به پیشرفت‌ها در زمینه ایجاد همکاری‌های درازمدت استراتژیک بین دو کشور صحبت‌های را انجام دادند. اما ای که در این بخش چه پیشرفت صورت گرفته، آقای عمر سخنگوی رئیس جمهور کرزی باز هم پاسخ داده.
دروسه پوری سکم پیشرفت هم یغه داده سه غو یو سنت من ترا کړه وو بیا من
آقای عمر میگوید که پیشرفتی که تا اکنون وجود داره این است که آنان سند را در اختیار ما گذاشتند و سپس ما به آنان یک سند را ارسال کردیم. آنان روی این سند غور کردند و هر دو طرف آماده هستند زمانی که هیئت حکومت امریکا ظرف 2-3 روز آینده به کابل بیاید، از طریق مراجع دیپلماتیک در این مورد صحبت ها آغاز خواهد شد. نعیمی، سوال دیگری در ذهن وجود دارد؟
تشکر جعفر، سلامت باشی. از گفتگوهای سناتوران امریکایی و رئیس جمهور کرزی در کابل شنیدین که احمد جعفر احمدی با ما و شما بود. در حالی که سناتوران آمریکایی و حامد کرزی روی همکاری پاکستان در پروسه صلح تاکید دارند، بحران تازه میان افغانستان و پاکستان به میان آمده است. حملات اخیر راکتی توسط پاکستان عکس‌العمل‌های زیاد را در داخل افغانستان به امراه داشته، چنانچه ولسی جرگه افغانستان امروز از حکومت پاکستان یک بار دیگر خواست تا به صورت فوری حملات راکتی خود بر مناطق سرحدی افغانستان را متوقف سازد. در جلسه عمومی امروز نماینده های مردم پس از بحث های جدی و تند در مورد این حملات اعلامیه را صادر کردند. در این اعلامیه از سازمان ملل متحد، کنفرانس کشورهای اسلامی و سایر نهادهای بین المللی خواسته شده تا پاکستان را تحت فشار قرار بدهد و این کشور از حملات راکتی بر افغانستان دست بکشد و همچنان به پرداخت خساره و معذرت مجبور شود. جزئیات بیشتر در گزارش است که سید فتح محمد بها از کابل فرستاده.
در این اعلامیه آمده است در صورت ادامه حملات راکتی پاکستان بر مناطق سرحدی افغانستان، حکومت این کشور باید دست به عمل بالمثل زده و روابط خود را با پاکستان قطع کند. این اعلامیه به دنبال بحث‌های جدی و گسترده نماینده های مردم در جلسه عمومی روز دوشنبه مجلس انتشار یافت و در آن این حملات راکتی پاکستان خلاف تمام موازین بین المللی خوانده شد. در بخشی از این اعلامیه پنج ماده‌ای که به وسیله نظیر احمد حنفی یکی از اعضای ولسی جرگه به خانش گرفته شد، از حکومت افغانستان درخواست گردید تا در این خصوص به یک فراخوان ملی متوسل شود.
حکومت افغانستان به صورت عاجل از همه امکانات خیش طور شفاف و قوی جهت اتخاذ اقدامات مقتضی در عرصه عکس‌العمل‌های سیاسی و دیپلماتیک، آمادگی برای فراخوان ملی جهت حراست از منافع ملی و تمام ارضی استفاده به عمل آورد. در صورت دوام حملات و تجاوز نظامی پاکستان، حکومت افغانستان مکلف است اقدامات جدیدتری را در حد اقدام متقابل نظامی و قطع روابط و دیپلماتیک روی دست گیرد.
در این اعلامیه همچنان از سازمان ملل متحد، کنفرانس کشورهای اسلامی و تمام جوامع بین المللی خواسته شده تا در پیوند با این موضوع بر علیه پاکستان اقدامات جدی دیپلماتیکی نماید. به گفته مقام‌های دولت افغانستان، از یک ماه به این طرف نزدیک به 800 راکت از قلمرو پاکستان بر شماری از ولسوالی‌های ولایات کنر، ننگرهار، خوست و پکتیا پرتاب شده که در نتیجه آن به شمول زنان و اطفال حدود 100 تن کشته و زخمی شدند. این حملات راکتی همچنان سبب شده تا نزدیک به 150 فامیل از این مناطق مجبور به ترک خانه‌هایشان شوند. اعضای ولسی جرگه افغانستان به روز شنبه هفته جاری وزرای دفاع، داخله و سرحدات و رئیس عمومی امنیت ملی این کشور را به مجلس فرا خواندند تا در رابطه با این حملات راکتی پاکستان وضاحت دهند. در جریان این جلسه جنرال عبدالرحیم وردک، وزیر دفاع افغانستان، از نیروهای بین المللی مستقر در این کشور نیز انتقاد کرد که تا اکنون به خاطر توقف حملات راکتی پاکستان هیچ اقدام نکردند.
قماندانی ایساف در این مورد او قسمی که ضرور بود و لازم بود با ما همکاری نکرده. دیروز هلیکوپترهای پاکستانی که داخل خاک افغانستان شده 34 کیلومتر و انداختن کردن، ما در این مورد احتجاج کردیم. چرا از آغاز سال 2001 مسئولیت حریم هوایی افغانستان و متقبل شده بودند.
اما پیش از این نیروهای آیساف گفتند که نیاز است تا در این مورد بررسی های گسترده اسایان ها صورت بگیرد. از سوی دیگر صدها تن از باشنده های شهر کابل در اعتراض به ادامه حملات راکتی پاکستان بر مناطق سرحدی افغانستان به روز شنبه دست به تظاهرات زدند. پاکستان گفته است این حملات راکتی از سوی نظامیان پاکستانی نه، بلکه توسط مخالفان مسلح صورت میگیرد. اما ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید شواهد در دست است که نشان میدهد در عقب این حملات نظامیان پاکستانی قرار دارند.
از اعلامیه امروز و عکس‌العمل جدی ولسی جرگه افغانستان در خصوص حملات راکتی پاکستان بر شرق افغانستان شنیدید. شورای ملی امروز به صورت جدی از پاکستان خواست تا این حملات را متوقف سازد. در اعلامیه از سازمان ملل متحد، کنفرانس کشورهای اسلامی و سایر نهادهای بین المللی خواسته شده تا پاکستان را تحت فشار قرار دهند و این کشور از حملات راکتی بر افغانستان دست بکشد و همچنان به پرداخت خساره و معذرت مجبور شود. در این حال امروز مقامات پاکستان سونی گفتند ده ها تن از جنگجویان طالبان از سرحدات افغانستان عبور کرده و در مناطق قبایلی پاکستان پوسته های امنیتی را هدف حمله قرار دادند. به گفته این مقامات در نتیجه این حملات یک عسکر کشته و یکی دیگر آن زخمی شده است. مقیم نایب و جزئیات بیشتر در این مورد.
به گفته مقامات پاکستانی این حمله صبح وقت دوشنبه در منطقه باجاور رخ داده است. یک مقام استخبارات محل که نخواست از وی نام برده شود گفت که در حدود 40 حمله کننده از ولایت کنر افغانستان سرحد را عبور کرده پست‌های امنیتی سرحدی کیتکوت باجاور را مورد حمله قرار دادند. این مقام پاکستانی گفت نظر به معلومات ابتدایی یک ملیشه سرحدی پاکستان کشته و یک تن آن زخمی شد. به نوشته رویترز این حادثه دیگری از حملات سرحدی توسط طالبان در ماه‌های اخیر می باشد که یک روند تازه را در منازعات سرحدی میان افغانستان و پاکستان ایجاد کرده است. در گذشته حملات معمولاً از سوی پاکستان علیه نیروهای مستقر بین‌المللی در افغانستان برای انداخته می شدند. اظهر عباس سخنگوی اردوی پاکستان هفته گذشته گفته بود که در نتیجه 5 حمله بزرگ طالبان از افغانستان در جریان امسال 55 نفر کشته و 80 نفر دیگر جرأت برداشتند. حمله مرزی میان دو کشور همسایه که رسما یکدیگرشان را به انجام این حملات متهم می‌کنند، روابط دو کشور را به تیرگی کشانیده است. در کابل روز شنبه حدود 200 نفر علیه حملات راکتی پاکستان که به گفته مقامات در آن ده ها تن غیر نظامیان کشته شدند به اعتراض پرداختند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان زمانی که در هفته گذشته با اشفاق کیهانی لوید رئیس اردوی پاکستان ملاقات کرد خواهان پایان این حملات شده بود. دفتر ریاست جمهوری افغانستان در اعلامیه جانب پاکستان را با بیشتر از 400 فیر راکت به افغانستان متهم کرده است. مقامات امنیتی پاکستان گفتند که حملات جنگجویان طالب که مرز را عبور می کنند توسط عملیات نیروهای امنیتی و اردوی پاکستان در مناطق قبایلی و ایالت شمال غرب پاکستان خیبر پشتونخوا دفع گردیده و عقب زده شدند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
ساعت 5:21 دقیقه با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوین. رشد و تقویت کوپراتیف های زراعتی در افغانستان امروز در نشست در کابل مورد بحث قرار گرفت. جزئیات بیشتر در این مورد تا دقایق دیگر. در یک عملیات نیروهای مشترک افغان و ائتلاف در ولایت ننگرهار در حدود 30 تن از طالبان مسلح کشته شدند. این عملیات در ولسوالی شیرزاد صورت گرفته و به گفته مقامات تعداد از کشته شده ها شورشیان خارجی اند. در یک تحول دیگر مقامات از بازداشت یک گروه 7 نفری طالبان در ولسوالی نازیان ولایت ننگرهار خبر می دهند. جزئیات بیشتر در گزارش از شیرشاه همدرد.
در عملیات مشترک قوای ائتلاف و افغان در ولسوالی شیرزاد ننگرهار 25 جلسه تن طالبان مسلح کشته و در ولسوالی نازیان این ولایت یک گروه 7 نفری طالبان مسلح بازداشت کردیده است. احمد جی عبدالزه سخنگوی والی ننگرهار در مورد عملیات شیرزاد برای رادیو آزادی چنین معلومات را نمود.
شب گذشته که در قریه بلالخیل مربوط به ولکری بزرگی مرکز خیل عملیات صورت گرفته، در جریان عملیات با اساس معلوماتی که از طرف نیروهای ملکونده به مقام ولایت داده شده، در تعداد 25 تن کشته شده که در جمع اکثریت آنها مخالفین مسلح خارجی و در آن مخالفین مسلح افغانی نیز شامل است. تا هنوز که معلومات به دست ما آمده، در جریان عملیات به نیروهای افغانی و به نیروهای خارجی و به افراد ملکی کدام تلفات وارد نشده.
زبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید در عملیات 13 تن طالبان و 7 تن افراد ملکی کشته شدند و همچنان 28 تن از اساکر قوای ائتلاف را به قتل رسانیدند. اما منابع قوای ائتلاف میگوید با قوای عملیات کننده هیچ نوع تلفات و خسارات وارد نگردیده است. همچنان اصیل احمد خوگیانی ولسوال شیرزاد میگوید در این عملیات 30 تن از طالبان مسلح کشته و 2 تنشان در حالت زخمی موفق به فرار شدند. ولسوال میگوید در کشته شدگان به نام دلاور قماندان طالبان وزیرستانی 15 تن طالبان وزیرستانی و به شمول قاری اسماعیل و قاری اجمل 15 تن طالبان داخلی شامل میباشند. از سوی دیگر در ولسوالی نازیان یک گروه مسلح بازداشت گردیده است. سخنگوی والی ننگرهار در مورد میگوید
صبح امروز نیروهای سرحدی تانستان یک گروه 7 نفری دزگیر بکنن. طبق معلومات قماندانی سرحدی زون شرق این گروه 7 نفری یک واسکت انتحاری و قمانده آنها 6 نفر مسلح بودند و به توسط یک موتر سراچه قصد داشتند در یکی از نقاط شهر جلال آباد و یا ولایت ننگرهار گمله بزدلانه را بکنن. یکی آنها برای کدام هدف رساده شده و هویت آنها چیز است؟ تحقیقات شان جریان دارند. در جریان تحقیقات معلومات بیشتر و خیلی به دست ما خواهد رسید.
ولسوالی شیرزاد که در جنوب غرب ننگرهار موقعیت دارد نسبتاً ولسوالی ناامن ننگرهار می باشد و ولسوالی نازیان یک ولسوالی سرحدی می باشد که در شرق ننگرهار موقعیت دارد اما نسبتاً ولسوالی آرام به نظر می رسد.
از عملیات مشترک نیروهای افغان و ائتلاف در ولایت ننگرهار شنیدید. بیشتر مطالب ما در این برنامه با مسائل مربوط به افغانستان و پاکستان اختصاص یافته و یک گزارش دیگر هم در این مورد که یک قماندان بزرگ طالبان پاکستانی انتحار کننده ای را به یک شبکه تروریستی افغان به فروش رسانده است. اداره استخبارات افغانستان با ابراز این مطلب میگوید این شبکه میخواست حمله انتحاری را بالای یک قماندان محلی در شرق افغانستان انجام دهد. از سوی دیگر روابط میان دو کشور همسایه یعنی افغانستان و پاکستان همین اکنون به خاطر حملات راکتی از جانب پاکستان به شرق افغانستان به تیرگی گراییده است. پاکستان از انجام این حملات ابراز بیخبری کرده است، اما جانب افغانستان میگوید که صدها راکت از سوی پاکستان بر مناطق شرق افغانستان پرتاب شده است. مقیم نایب و جزئیات بیشتر در این مورد.
اداره امنیت ملی افغانستان روز یکشنبه گفت انتحار کننده ای را که آنها در ولسوالی جاجی میدان ولایت پکتیا دستگیر کرده اند تبعی پاکستان است. این انتحار کننده قبل از اینکه بتواند خود را انفجار دهد دستگیر شده است. اداره امنیت ملی افغانستان در یک اعلامیه گفته است که شیر حسن توسط شبکه تندرو اقانی فرستاده شده بود، اما انتحار کننده به این گروه تعلق نداشت. گفته می شود که شبکه حقانی یکی از گروه های خیلی خطرناک می باشد که در افغانستان علیه نیروهای ناتو و افغان می جنگد. شیر حسن این انتحار کننده پاکستانی می گوید که او توسط گروه حقانی خریداری شده بود تا عزیز الله یک قماندان محلی را که اداره امنیت ملی افغان نه رتبه و نه مقام وی را افشا کرده است مورد حمله قرار دهد. در اعلامیه آمده است مرد بازداشت شده در اعترافات خود گفته است که یک قماندان تحت فرمانده حکیم الله مسعود رهبر طالبان پاکستانی یک انتحار کننده را جهت انجام حملات انتحاری از 70 تا 93 هزار دلار به گروه های دیگر به فروش می رساند. مسعود رهبر گروه تحریک طالبان پاکستانی به تنظیم چندین حملات انتحاری در سراسر پاکستان متهم می باشد. در اعلامیه گفته نشده است که شیر حسن به چه قیمت فروخته شده و نه گفته شده است که او را چگونه دستگیر کردند. شبکه حقانی که توسط جلال الدین حقانی رهبری می‌گردد متحد طالبان بوده و همچنان با سازمان تروریستی القاعده ارتباط نزدیک دارد. این شبکه چندین حمله بزرگی را در افغانستان طرح‌ریزی کرده است. بازداشت شیر حسن انتحار کننده پاکستانی چند روز بعد از حمله یک گروهی از انتحار کنندگان بر هتل انترکانتیننتال کابل صورت می‌گیرد. مقامات افغان میگویند مخفیگاه‌های تروریستان در داخل سرحدات پاکستان به جنگجویان افراطی کمک میکند که قبل از انجام حملات در افغانستان آموزش ببینند و جنگجویان تازه‌ای را استخدام نمایند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 5:27 دقیقه با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. تا دقایق بعد برایتان داریم که برخی از خبرنگاران افغان از عدم مسئولیت کاری و نقض حقوقشان در رسانه هایی که مصروف کارند شکایت دارند. اما تا دقایق بعد. بامیان یکی از نخستین ولایت است که در آن مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان سپرده خواهد شد، اما گفته می شود که نیروهای افغان در این ولایت به تجهیزات بیشتر نظامی ضرورت دارند. بیشتر نیروهای نیوزیلند در حال حاضر در ولایت بامیان مستقرند. علی عرفان در مورد گزارش می‌دهد.
با اینکه قرار است به زودی مسئولیت امنیت ولایت بامیان از نیروهای خارجی به نیروهای داخلی به خصوص پلیس ملی در این ولایت انتقال داده شود، تشکیل و تجهیز پلیس بامیان تا هنوز تکمیل نشده است. سمنوال جمعگلدی یاردم قماندان امنیه بامیان روز دوشنبه گفت امیدوار است تا زمان انتقال مسئولیت امنیت، تشکیل و تجهیز پلیس این ولایت تکمیل شود.
گفتند که الا تسلیم گیری امکان داره، هم از سطح تشکیل و هم تجهیز انشاءالله تکمیل خواهد شد.
قماندان امنی بامیان تاکید کرد با تشکیل و تجهیزات فعلی خود نیز آمادگی دارند تا مسئولیت امنیت بامیان را از نیروهای خارجی به عهده بگیرند.
در سطح ولایت بامیان در ساحه مسئولیت امنیتی قماندان امنی ولایت بامیان ما آمادگی خود، نظر به تشکیل موجوده خود، نظر به سلاح دستاشته موجوده خود داریم.
قماندان امنیه بامیان این سخنان را پس از تسلیم گرفتن تعداد مین و مرمی تازه کش شده در بامیان ابراز کرد. او درباره تعداد و نوع این مهمات میگوید:
به تعداد دو بکس مرمی پیکا که در مجموع تعداد 880 فیر مرمی شوه و به تعداد 4 حلقه ماین ضد پرسونل از دره شکاری به دست آمده.
در ولایت بامیان کدام قطعه اردوی ملی مستقر نیست. در آغاز امسال زمانی که موضوع انتقال مسئولیت امنیت 7 منطقه و ولایت افغانستان از نیروهای خارجی به نیروهای داخلی مطرح شد، والی و قمندان امنیه بامیان بارها اعلان کرده بودند پیش از اینکه نیروهای پلیس ملی در بامیان مسئولیت امنیت این ولایت را از نیروهای خارجی به عهده بگیرند، تعداد نیروهای پلیس ملی در بامیان بیشتر می شود و تجهیزات بهتر نیز در اختیار پلیس بامیان قرار می گیرد. علی ارفان، رادیو آزادی، بامیان.
از 7 تا 7، 7 روز هفته.
رادیو آزادی.
ساعت 5:30 دقیقه با وقت کابل شد. برنامه زن و زندگی را هم در نیمه دوم فراموش نکنین و برخی از پیام هایی که شما از طریق تلفون های اتصالاتتان بر رادیو آزادی فرستادین تا دقایق بعد. حالا ساعت 5:30 دقیقه به وقت کابل است. سلطان محمد سرور با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
رئیس جمهور کرزی شام دیروز با هیئت مجلس سنای امریکا به ریاست سناتور جان مکین در مورد همکاری های استراتژیک افغانستان و امریکا بحث و تبادل نظر کرد. مقامات محلی ننگرهار میگویند شب گذشته در اثر عملیات مشترک نیروهای افغان و ائتلاف نزدیک به 20 تن از جنگجویان وزیرستانی کشته شدند. ناتو از لادرک شدن یک سرباز این پیمان نظامی در جنوب افغانستان خبر می‌دهد. مقامات ولایت تخار میگویند قماندان امنیه ولسوالی دشت قلعه این ولایت با دو تن از همکارانش با جرم دست داشتن در قاچاق مواد مخدر به حبس محکوم شدند. اردوی پاکستان از راه اندازی یک تهاجم جدید در نزدیکی سرحدات افغانستان خبر میدهد. گزارش ها میرسانند تانک های اردوی سوریه امروز از شهر حما عقب نشینی کردند. وزیر خارجه روسیه میگوید جلسه شورای ناتو و روسیه جریان دارد، ولی چنان پیشرفت هایی که توقع آن می رفت صورت نگرفته، چون جان مین در مورد نقش ناتو در لیبیا و پلان امریکا درباره تأسیس سیستم دفاع راکت در اروپا با هم اختلاف نظر دارند. بعد از اینکه رادکو مرادیچ قماندان سابق سربیان بوسنیا جلسه امروزی محکمه بین المللی جنایات جنگی را چندین بار قطع نمود، قاضی حکم کرد که او از تالار خارج ساخته شود. و خانم ینگ لوک شیناواترا امروز تشکیل یک ائتلاف 5 حزبی را در تایلند اعلان کرد که 60% کرسی های پارلمان را از آن خود خواهد ساخت.
سرخط خبرها را شنیدین. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. از تشکیل یک جلسه در ولایت فاریاب به منظور بررسی های وضعیت امنیتی تا دقایق بعد برایتان با جزئیات خواهیم گفت. برخی از خبرنگاران افغان از عدم مسئولیت کاری و نقض حقوقشان در رسانه هایی که مصروف کارند شکایت دارند. به گفته این خبرنگاران در شمار از رسانه ها معاش به موقع به خبرنگاران پرداختن نمی شود و در مقابل به اضافه کاری آنها نیز توجه صورت نمی گیرد. در این حال وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان می گوید بر اساس قانون کار اگر یک کارمند بیشتر از 8 ساعت کار کند و در مقابل کارش پول اضافه کاری پرداختن نشود، در آن صورت این کارمند مجبور به کار اجباری شده است. منیشه دیوا در این مورد گزارش مفصل را در کابل تهیه کرده است.
شماری از خبرنگاران از حکومت می خواهند تا در مورد مسئولیت کاریانان توجه نماید. عدم مسئولیت کاری برای خبرنگاران، نبود معیار لازم برای جذب آنان در رسانه ها، برخورد نادرست مسئولان برخی از رسانه های خصوصی با خبرنگاران و معاش کم در مقابل کار زیاد از مشکلات است که خبرنگاران را مجبور ساخته که از نهادهای مسئول بخواهند تا به مسئولیت کاری خبرنگاران توجه کنند. اکبر، یک تن از خبرنگاران افغان که در یکی از هفته‌نامه‌ها در کابل کار می‌کند، مشکل عدم بیمه خبرنگاران را پیش می‌کشد.
در عدم یک قانون اشتغال است که هیچگاهی مکافات برای یک ژورنالیست یا خبرنگار افغان داده نمی‌شود. باید وزارت اطلاعات و فرهنگ یک قانون اشتغال را به تصویب برساند تا روزنامه‌نگاران هم مکافاتشان در نظر گرفته شوند، تقاعدشان هم در نظر گرفته شوند، مرخصی‌های درست بر آنها داده شوند، خبرنگاران بیمه شوند، معاش درست برشان در نظر گرفته شود.
برخی از خبرنگاران از مشکل دیگری نیز یاد می کنند. به گفته آنان اکثر اوقات آنچی که در قرارداد یک رسانه با خبرنگار ذکر می شود از سوی مسئولان رسانه ها نقص می گردد. پرداخت معاش در وقت معین از مواردی است که در قرارداد ذکر می شود، اما به گفته شماری از خبرنگاران در تعدادی از رسانه های خصوصی این مورد عملی نمی گردد. دو تن از خبرنگارانی که نخواستند نامی از آنها گرفته شود، دنباله این مطلب را بر رادیو آزادی چنین گفتند.
خصوصی تلویزیونی که نمره 16 معاشون را کم واریدند. کلاچی تازه سره نمره قرارداد لیکی قرارداد که یا ماده دار غلی ده چی قرارداد بده دفتر لخافش خکی.
ما چند روز پیش خودم شاهد از این بودم که یک از کسایی که کوچکترین اشتباه بشه سر زده بود علاوه بر اینکه قرارداد داشت از رسانه اخراج شد. در کل معاش کم است. رسانه خصوصی از 200 2500 تا 400 فکر نکنم بیشتر معاش بدن. می معاشی را که میتونم با بهانه های مختلف بر طول ما کات میکنن از پیشش، مثلا شما اشتباه از پیشتان صورت گرفته، واقعا آزاردهنده است.
در این حال قانون کار افغانستان صراحت دارد که یک مامور دولت یا افرادی که در نهادهای خصوصی کار میکنند باید در طول روز 8 ساعت کار نمایند. وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان میگوید اگر در بدل اضافه کاری برای افرادی که بیشتر از 8 ساعت کار میکنند پول پرداخت نشود، این کار جبری است که بالای افراد تحمیل میشود. علی افتخاری سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی:
اضافه تر از 8 ساعت چه مامور دولت و یا هر کسی دیگه مشخص مورد خبرنگار یا فرد دیگه ذکر نشده، منتها هر کسی دیگه باشه بالاتر از 8 ساعت اداره مربوط مکلف است که برای اونها چیزی به نام اضافه کاری یا موافقه دیگه بین از مصرف میگیره باید در نظر گرفته شود. و غیر از اون به اساس حکم 4 قانون کار اداری میگن که حکم به جای قابل گنجایش نیست، چه خبرنگار چه غیر خبرنگار باید امتیاز بگیره در بدن از اون.
در حالی که انتقادهای زیادی در زمینه دفاع از حقوق خبرنگاران و نظارت بر عملکرد رسانه‌ها با کارمندانشان متوجه وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان است، اما با وجود تماس‌های مکرر مقامات این وزارت حاضر به گفتگو با ما نشدند. در حال حاضر از 6 تا 7 هزار خبرنگار در بیشتر از 30 تلویزیون خصوصی و دولتی، 115 رادیو و در حدود 1200 نشریه چاپی مصروف کارند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. تعداد از بزرگان قومی در ولایت فاریاب اجلاس را تشکیل داده و ناامنی ها را در این ولایت به بررسی گرفتند. آنها از حکومت میخواهند تا به وضعیت این ولایت توجه جدی کند. رحمت الله رها از ولایت فاریاب گزارش میدهد.
عده زیادی از نمایندگان، سران قومی، علما، متنفذین و اعضای شورای ولایتی فاریاب طی تدویر جرگه قومی نگرانی خیش را مبنی بر افزایش ناامنی ها در این ولایت ابراز داشتند. در جرگه مذکور که معین اداری وزارت اقوام و قبایل و سرحدات کشور، مقامات محلی فاریاب نیز حضور داشتند. اشتراک کنندگان این جرگه طی سخنرانی های خیش از دولت خواهان تامین هرچه بیشتر صلح و امنیت در سطح این ولایت گردیدند. عبدالغنی نصرت عضو شورای ولایتی فاریاب با بشمردن برخی از مشکلات که سبب بروز ناامنی ها در این ولایت شده است در قسمتی از سخنانش چنین گفت:
مسدود شدن مکاتب، بروز جنگ ها، منازعات و اختلافات، محدود شدن ساحه حاکمیت دولتی در مرکز و ولسوالی ها، بندش راه های مواصلاتی توسط مخالفین، دستگیری و کشتار افراد مایل به دولت و مؤسسات غیر دولتی و دفاتر خارجی کمک کننده. این عوامل باعث شده که کشور و ولایت ما به بی‌ثباتی روبرو می شود و همچنان به ناامیدی بیشتر مردم ما و جامعه جهانی بیانجامد.
مولوی جمالی رئیس شورای صلح فاریاب یکی دیگر از سخنرانان جرگه قومی مردم را به وحدت و یک پارچگی دعوت کرده و در رابطه با مداخله نظامیان کشور پاکستان این گونه اشاره نمود:
اگر ما وحدت نداشته باشیم کشور ما پارچه میشه، کشور ما ضعیف میشه. متاسفانه کشور پاکستان در کنر میبینیم. مردم کنر چی گناه داره؟ مردم خود چی گناه داره؟ ما خود از اونا جدا نمیدانیم. همگی عضو واحد هستیم. تجاوز این ملت نمیپذیره. ولو از طرف کفر است، ولو از طرف اسلام است، تجاوز این ملت تحمل نداره.
مولوی حق مراد به نمایندگی از اقوام ترکمن از معین اداری اقوام و قبایل و سرحدات خواست تا در قسمت رفع مشکل ما مالداران اقدام نماید. در صفحات شمال من جمله ولایت فاریاب امسال خشکسالی سختی پدید آمده. کشتکار مردم همه از ناحیه خشکسالی سوخته است. مالداران ما به دلیل خشکسالی با مشکلات زیاد مواجه هستند. در سرحدات کشور ترکمنستان علفچرهای زیاد موجود می باشد. از موین صاحب تقاضا داریم که این مشکل را به وزیر سرحدات و یا رئیس جمهور برسانند و با تفاهم با کشور ترکمنستان این مشکل را رفع نمایند تا مالداران بتوانند با استفاده از علفچرهای آن کشور از تلفات مواشی خود جلوگیری کنند. در پایان جرگه محمد یعقوب احمدزی موین اداری وزارت اقوام و قبایل و سرحدات طی صحبتی وعده سپرد که مشکلات مطرح شده را به مقامات عالی رتبه دولت برساند.
ان شاء الله سخنان شما را، پیشنهادات شما را، نظریات کار ما یادداشت کردیم. ان شاء الله که به مقام دولت ما برسه و جمهور هم برسانیم و به همه ارگان‌ها زیربط مشکلاتی که برادران ارائه کردن ان شاء الله ما کوشش میکنیم که اینمی مشکلاتی که در مناطق سرحدی بودن یا در داخل شهر هستن ما کوشش میکنیم که همه از ایراد یادداشت کرده و مقامات زیربط را برسانیم.
گفتنی است که جرگه وسیع قومی طی صدور قطعنامه ای با اخذ رای اکثریت اشتراک کنندگان پایان یافت.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. گزارش اخیر برنامه ما که رشد و تقویت کوپراتیف های زراعتی در افغانستان امروز در نشست در کابل مورد بحث قرار گرفت. در این نشست رؤسای کوپراتیف های زراعتی ولایات کابل، پروان و کاپیسا به خاطر تقویت و انکشاف کوپراتیف های زراعتی به همکاری فرانسه شرکت داشتند. شماری از دهقانان با استقبال از کوپراتیف های زراعتی خواهان توجه دولت به رفع مشکل آب و سایر چالش هایی شدند که به گفته آنها مانع تقویت زراعت در کشور شده است. فیض‌الله قرداش در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
حکومت افغانستان تلاش دارد تا از طریق کوپراتیف‌های زراعتی در دورترین مناطق کشور به رشد زراعت و حمایت از زارعین بپردازد. عبدالرزاق مجددی رئیس کوپراتیف‌های زراعتی وزارت زراعت و مالداری و آبیاری افغانستان در نشستی که به خاطر تقویت و انکشاف کوپراتیف‌های زراعتی در سه ولایت کابل، پروان و کاپیسا در کابل دایر شده بود گفت حکومت در نظر دارد تا با تقویت کوپراتیف ها نه تنها برای رشد زراعت و حمایت از زارعین گام بردارد، بلکه برای بازاریابی به محصولات زراعتی از این طریق اقدام خواهد کرد تا عواید زارعین بالا برود. آقای مجددی در حاشیه این نشست در مورد تلاش حکومت به خاطر افزایش کوپراتیف ها برادی وازادی چنین گفت:
وزارت زراعت همیشه توجهش است به خاطر ازدیاد کوپراتیف ها. ما در کشور خود فعلا تقریبا 3000 کوپراتیف های زراعتی داریم در کشور خود. هدفشان رشد زراعت، بلند بردن تولید و حاصل دهی است، چه در عرصه باغداری، چه در عرصه حیوانات است، چه در عرصه زراعت است. بیشتر از 390000 نفر اعضا ما داریم، تماما زارعین، باغ دار و مالدار هستند. یکی از اهداف عمده کوپراتیو کم کردن مصارف است، بلند بردن عاید است.
در حالی که از تلاش های تازه در جهت تقویت کوپراتیف ها و حمایت از زارعین سخن به میان می آید، اما شماری از زارعین با استقبال از این اقدام می گویند تقویت و افزایش کوپراتیف ها در عدم توجه و آگاهی دهی در مورد انکشاف زراعتی مؤثریت کافی نخواهد داشت. سردار محمد یکی از زارعین ولایت لغمان میگوید کوپراتیف ها باید با شفافیت کامل در تمام ولایات ایجاد شود و زارعین هر ولایت مشکلات خود را دارند. وی در مورد این مشکلات گفت:
کوپراتیف یک ضرورت دارین، برای اصلاح شده تخم ضرورت دارین، برای تکرار ضرورت قلبه کنین، برای کود کیمیایی ضرورت دارین که کسی هم کمک شوی، و مالداری ضرورت دارین که کسی کمک شوی، ادویه مالداری هم باید دارین، باید هم باشن چی شوی داده شوی، محصولات بازار مارکت هم باید پیدا شوی، سبزی و چی مارکت نداره باید به مارکت یا تهیه شوی، سو یخچال جور شوی که کدام مواد دما به ذخیره شوی، بنده آب جور شوی. دیم یک ما چک یاو نیست که فصل ما کلیم اونو کاشتیم، کلیم خوش شالی و جوار و ماش و این چیزا کلیم از بین رفتن.
با باور شماری از زارعین تنها ایجاد کوپراتیف ها کافی نبوده و وزارت زراعت در قدم اول باید به ایجاد یک سیستم منظم آبیاری، توزیع عادلانه آب، سامانالات زراعتی و آموزش در جهت زراعت تا حدودی مدرن برای زارعین، ایجاد سردخانه ها برای محصولات زراعتی و سایر اقدامات ابتدایی که باعث رشد زراعت و افزایش محصولات زراعتی می شود اقدام نماید. در این حال مقامات وزارت زراعت افغانستان با ارائه ارقام از طرح استراتژی‌های زراعتی برای رفع این گونه مشکلات و جلب همکاری‌های جامعه جهانی در بخش‌های زراعت این کشور می‌گویند احیای کوپراتیف‌های زراعتی یکی از این تلاش‌هایی است که زارعین بتوانند به محصولات خود مارکت فروش داشته باشند. گفته می شود کوپراتیف ها برای اولین بار در سال 1334 در چوکات ریاست انکشاف دهات وقت در لوگر از سوی کشور سویدن ایجاد شد که در آن وقت دو مرکز آموزشی برای زارعین در کابل و بغلان فعالیت داشت که بعد از تحولات چند دهه و استفاده سیاسی از نام کوپراتیف ها این نهادها تا حدودی پراگنده شد.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. شنونده ای که نام خود را ننوشتن با ارسال پیام گفتن مواصلین پوانتون بلخ از وزارت تحصیلات عالی خواهش دارند که امتحان را عقص کنند، در غیر آن دست به مظاهره می زنند و از رادیو آزادی خواستند که پیام را به گوش وزارت تحصیلات عالی برسانیم. عبدالعظیم ویرا از بادغیس پیام فرستادن که از چند به این سو در ولایت بادغیس آنتن شبکه مخابراتی روشن از طرف دولت غیر فعال شده و مردم از این ناحیه با مشکلات زیاد روبرو اند. از وزارت مخابرات خواستند که در این مورد هرچی زودتر اقدام کنند. و محمد جان از ولسوالی خنجان پیام فرستاده و گفتند ما در ولسوالی خنجان مشکل داریم و هم در بخش کلینیک به مردم دوا کفایت نمی کند و راهنمایی می کنند که به دوا فروشی های شخصی بروند. پس دواهایی که از طرف دولت میاد کجا می شود؟ از همراهیتان تا این لحظات تشکر. ساعت 5:46 به وقت کابل شد و حالا هم برنامه زن و زندگی رو ماده نشر داریم، با ما باشید.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنوندگان عزیز سلام، با امید اینکه جور و سر حال باشید برنامه را آغاز میکنیم. در آغاز این برنامه زن و زندگی طبق معمول چند خبر کوتاه در رابطه با زندگی زنان افغان تقدیم شود. بعد از آن گزارش دیگری تقدیم شود در مورد وضعیت زنان مرستون و راه اندازی کورس های حرفه‌ای و آموزشی به خاطر خودکفایی آنها.
از اینجا اگر کدام وقت ما برایم از مرستون مخایتی میکنم، میتونم که بکنم، پول بعد از بیارم.
بعد از اون گزارشی داریم درباره تاسیس مکتبی برای دختران خانواده های مهاجر در منطقه کمپ چاراهی قنبر کابل.
120 نفر دختر هستم و 130 نفر بچه هستم در این ساحه و درسایشون خوب است.
با ما باشید. و حال توجه کنید به چند خبر کوتاه در رابطه با وضعیت زندگی زنان افغان که فروزان حبیبزاده آن را تقدیم می کند.
با گزارش آژانس خبری پژواک، هفته قبل 100 زن از یک برنامه آموزشی تاریسی در ولایت جوزجان سند فراغت به دست آوردند. زیباروزی، یک تن از مسئولان امور زنان ولایت جوزجان، گفت که این زنان در مدت 6 ماه تاریسی را آموزش دیدند. با گفته وی در پایان این برنامه برای هر یک از اشتراک کنندگان 15 کیلوگرم پشم و یک ماشین تاریسی توزیع گردید. بر اساس معلومات ریاست امور زنان جوزجان، برای بیش از 1000 زن ارفهای قالین بافی، خیاطی، سوادآموزی، مالداری و مرغداری نیز در آن ولایت روی دست گرفته شده که به زودی عملی خواهد شد. آژانس خبری پژواک گزارش می‌دهد که مسئولان ساعت عامه ولایت بادغیس در مراسم توزیع تصدیق‌نامه برای 22 تن از قابله‌ها در آن ولایت گفتند که 12% میزان مرگ و میر مادران در هنگام زایمان در آن ولایت کاهش یافته است. دکتر عبدالعزیز رئیس ساعت عامه بادغیس علت اصلی این کاهش را حضور تعدادی از قابله‌های مسلکی در شماره از ولسوالی‌های آن ولایت می‌داند که بعد از فراگیری دوره‌های آموزشی قابلگی اکنون مصروف کارند. مسئولان وزارت ساعت عامه افغانستان میگویند که در تلاشند تا برای کاهش میزان مرگ و میر مادران دوره‌های آموزشی قابله‌ها را در سراسر این کشور افزایش دهند. و دفتر زنان برای زنان در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب افتتاح شد. رابعه دانشجو مسئول این دفتر به رادیو آزادی گفت که هدف از تأسیس دفتر زنان برای زنان عرضه خدمات اساسی برای زنان و خانواده ها به خاطر جلوگیری از هم پوشیدن خانواده ها و کاهش خشونت و تبعیض علیه زنان در اجتماع و خانواده ها می باشد. به گفته مسئولان امور زنان ولایت فاریاب، تأسیس این گونه مراکز می تواند سهولت های را در راستای مشوره دهی حقوقی برای زنان و رسیدگی به مشکلات آنها فراهم نماید. اولین بار مراسم کابل در سال 1309 هجری شمسی در زمان سلطنت محمد نادر خان به نام دارالایتام به خاطر مواظبت از اطفال یتیم در قلعه باقرخان کابل تأسیس گردید و امور آن از طرف شاروالی آن وقت اداره می شد. در سال 1325 هجری شمسی دارالایتام به نام دارالمساکین مسما و چند سال بعد به نام مرستون و اداره آن هم مربوط سرمیاشت گردید. هدف اساسی تأسیس مرستون مواظبت و نگهداری آن در خانواده ها و زنان نیازمند و بی‌بضاعت می باشد که بنابر عواملی نمی توانند زندگیشان را حتی در پایین ترین سطح به پیش ببرند. گزارشی را تهیه کردم درباره وضعیت زندگی زنان در مرستون کابل و راه اندازی کورس های حرفه‌ای برای آنها که فوزیه نوری آن را تقدیم می کند. مرستون کابل که در چوکات ریاست سرمیاشت کار می کند، اکثر فعالیت های آن برای زنان بی سرپرست و خانواده های نیازمند می باشد. در این مؤسسه خیریه از گذشته ها تا اکنون برای آن عده افرادی که در آنجا زندگی می کنند، علاوه بر امکانات و سهولت های زندگی، عرفه های مختلف نیز آموزش داده می شود تا آنان بعد از فراگیری این عرفه ها خودکفا شده و بتوانند زندگیشان را به پیش ببرند. خانم عالمه باشنده ولایت لوگر که از مدت 3 سال به این سو با 4 طفلش در مرستون زندگی می کند، از امکاناتی که برایشان مد نظر گرفته شده است راضی به نظر می رسد.
در لوگر زندگی می کردیم، شوهر مریض بود، تکلیف حساب داشت، زندگی ما بخی خراب، 4 طفل دارم دیگه. تا که اینجا آمدیم زندگی ما خوب است. فرش داده، ظرف داده، دیگه پول نخت می ده بر ما. 5000 پای نفر هستیم. کلینیک است، مریض میشیم میریم، یا اطفال ما مریض شود میبریم. مکتب است، اینجا میرن درس میخوانن. تمام چیز داده.
خانم عالمه می افزاید او توانسته است از طریق کورس های عرفوی که برای آنان تأسیس شده خیاطی را بیاموزد. با گفته وی با آموختن این عرفه می تواند بعد از این که از مرستون خارج شوند به طور اجوره خیاطی کند و عایده به دست بیاورد. وی می گوید
کورس خیاطی بود که اجدام ما خیاطی کردیم. یک ماه میشه که ما فارغ شدیم. در خیاطی تمام چیز یاد گرفتیم، یکم برش یک ذره صحیح یاد نگرفتیم. دیگه دوخت خوب صحیح میتونم. ماشین داد، قیشی داد، اوتو داد، کج داد، چیزای دیگه که بود، فیتر چیزا داد. بسیار خوب است. چی تو خوب نیست، خیاطی خوب است که آدم از یکی دیگر رو بدوزه یک پول به دست بیاره، مصرف خانش یک چیز کارش میشه. باز اینجا اگر کدام وقت ما برایم از مرستون، ما خیاطی میکنم، میتونم که بکنم پول به دست بیارم.
در مرستون کابل به تعداد 60 خانواده و 110 تن از زنان بیوه و بی‌بضاعت و بی سرپرست زندگی می کنند. به گفته یه شریفه شاهین، یک تن از کارکنان بخش آسایشگاه مرستون کابل، زنان و افراد تا زمانی در مرستون زندگی می کنند که خودکفا شده و بتوانند در بیرون از مرستون برای خود کاری به دست بیاورند. وای میگوید
وقتی که مراجعه میکنن خانه است برشان، وسایل خانه مکمل است. تا وقتی خودکفا میشه طفلای از یا مکتب فارغ میشه با کار میشن و بعد از او باز به جامعه تقدیم میکنیم. کورس سواد آموزی داریم که در مقابلش یک مدد معاش است و برای نوم و فارغ میشن. البته یا باید خودکفا شه یک چیز را بیاموزن، باید بیرون از مرستون از همون چیزی که یا یاد گرفتن اولاد خود مصارفش پیدا کنن.
رقیه زن دیگر است که از مدت بیشتر از 2 سال با چند اولاد قد و نیم قدش در مرستون کابل زندگی می کند و می گوید اکنون می خواهد خیاطی بکند و پولی که از این طریق برایش داده می شود برای اولادهای یتیمش قلم و کتابچه و لباس بخرد. رقیه که از پریشانی ها و مشکلات زندگیش قصه می کرد و بغض گلویش را می فشرد از دولت خواستار توجه بیشتر برای زنان بیوه و بی‌بضاعت این کشور شده تا به گفته وی آنان بتوانند مثل سایر افراد زندگی خود را در اجتماع با پیش ببرد.
گفتنیم برای دولت همیه که برای این به سرفرست ها، برای این زنای بیوه، برای این زنا یک خانه سمسه برایشان جور شنه که امینا زیر مند کس برای او امینا یک جای بیتن آرام زندگی کنه. واقعی هم زیر مند مردم برای ارچی که نکنیم مدل مخری بسته.
شماری از خانواده های ولایات کندهار، هلمند و نیمروز به اثر جنگ ها در آن مناطق خانه و کاشانه ایشان را ترک کرده و به کابل مهاجر شدند. اکنون تعدادی از این خانواده ها در کمپ مهاجران منطقه چهارراهه قنبر کابل زندگی می کنند. مؤسسه آشیانه که به خاطر کمک و معاونت به اطفال یتیم و بی‌بضاعت کار می کند، مکتبی را برای دختران در کمپ مهاجران منطقه چهارراهه قنبر تأسیس کرده و دختران در آنجا مصروف آموزشند. این دختران میگویند با وجود که امکانات زندگی آنقدر برای آنها مهیا نیست، اما خوش هستند که مکتبی به خاطر تعلیم و تربیه آنها تأسیس شده است. زردانه یک تن از دختران مهاجر کمپ چهارراهه قنبر در حالی که بود به پا نداشته و بر روی زمین داغ و پر از خاک استاده بود گفت حالا می تواند بخواند و بنویسد و می خواهد در آینده یک دکتر شود و زمانی که امنیت برقرار شده و دوباره به ولایتشان برگردند بتواند به مردمش خدمت نماید.
ما در چهارراهه قنبر کابل زندگی می کنم. ما از هلمند آمدیم، اوجا جنگ بود. حالا خوش هستیم که ایجا سبق می خوانیم. من صنف 4 هستم. بر ما کتاب، کتابچه و قلم دادن. می خواهیم زمانی که جنگ نباشه به هلمند برم و یک دکتر باشم.
شاکوکو یک تن از مادران نیز از تأسیس مکتبی برای دختران و پسرانش راضی به نظر می رسد. او می گوید
مکتب میگوین 3 سال میشه و خوش است. ما خوب شکر به سلمان هستیم که مکتب بگوین خوب کاری نامون نمیشته میکن. اونج خود نبود به مکتب نمیگوتن. جنگا خونه میرفتن قربا میترسی نمیرفتن آبرین به مکتب وشتوکا نمیگوت ما میترسیم بل مشتک میش. اینج مکتب برشنا خوب شو تا گلوی نانیم برشنا میار قربا گشنه است. زندگی خود من اولاق خوب است. کسر پنای نیخونه ایت سایکوانه میبینه.
به گفته مسئولان مؤسسه آشیانه اکنون 120 دختر در این مکتب درس می خوانند. خلیل الرحمن یک تن از استادان مکتب آشیانه درباره تدریس برای این دختران توضیح داده می گوید با اینکه بعضی کمک ها و وسایل درسی از سوی مؤسسه آشیانه برای شاگردان توضیح شده، اما مشکلات زندگی و نبود جای بود باش آنها را با چالش های مواجه ساخته است.
برای اینا خوب حساب تدریس درس برشون می کنیم، راشن کارت برزینا جور کردیم، به حساب ماهانه برزینا مواد می تا از اینا به حساب از پالش و از کاغذ جمع کردن از اینا من شو باید اینجا بیان یک چیز یاد بگیرن. تقریبا 4 سال 5 سال هم وقت میشه. 120 نفر دختر هستن و 130 نفر بچه هستن در این ساحه و درسایشون خوب هستن، یاد گرفتن. مشکلاتشون خیست که هوا بسیار گرم است، خیمهاشون کلش پلاستیکی است که گرم شود بسیار نارام هستن. همیان سرک بلند است، خیمه از یا پایین است، زمستان که میشه اینجا کلش هوا میباشه.
مسئولان وزارت معارف افغانستان به خاطر ادامه دروس دختران مهاجر کمپ چهارراهه قنبر کابل گفتند این دختران تبع این کشورند و می توانند مانند سایر دختران افغان دروسشان را در دیگر مکاتب این کشور ادامه دهند. گلاقا احمدی مشاور مطبوعاتی وزارت معارف افغانستان در این باره می گوید
در این زمینه ما باید بگوییم که کابل مرکز افغانستان است و پایتخت افغانستان است و هر افغان حق داره در هر مکتبی که بخواهد اوجا من حیث شاگرد داخل شوه و اوجا تحصیلات خود بالا ببره. وزارت معارف هیچ مانعی را در این مورد نمیبینه و خوشبختانه وزارت معارف تانسته که به همکاری یونیسیار و بعضی مؤسسات دیگه مکاتب ابتدایی را در اوجا تاسیس بسازه و اگر هم مثلا خدمات شهری برای ما اجازه بده که در مناطقی که ما جرین جای گزین هستن که ما مکتب بسازیم وزارت معارف یا هیچ مانعی را نمیبینه که مکتب بسازه بشه.
بنابر اظهارات مقامات وزارت معارف افغانستان، اکنون 14,000 مؤسسه تعلیمی در این کشور فعال و 39% دختران در آن مصروف آموزشند. برنامه زن و زندگی که تقدیم شد. منتظر نظریات و پیشنهادهای شما در برنامه هستیم. آدرس های پستی برنامه را به خاطر داشته باشید: رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های پستی برنامه در ولایات: خوست و کندز 1، کندهار 22، مزار شریف 19 و هرات 40. آدرس ما در پاکستان: 784 یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و کامگاه باشید.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان، از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل، با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید: کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.